أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. توفيق مجدد آیات سوره مبارکه حمد رو خدمت عزیزان و دوستان ادامه دهیم. در نوبت پیشین در آیه شماره 2 الحمدلله رب العالمین مطالبی که باید مطرح می شد بازگو کردیم و اشاراتی به قسمت هایی از این آیه شریفه داشتیم. اگر یک نگاه گذرانی از ابتدای سوره داشته باشیم و یه بازنگری، بسم الله الرحمن الرحیم با استعانت و توجه به اسماء و صفات الله رحمان رحیم کار را باز کردیم. کلمه الله رحمان رحیم در بسم الله به عنوان صفات ذات خداوند سبحان مطرح شد و ابتداعا هم با بسم الله آشنا شد. بعد از اون اشاره شد که الحمدلله مجموعی ستایش ها و حمدها از آن الله است. مفهوم حمد رو دانستیم. حمد اون ستایش بر جمال و جلال، هر زیبایی و شکوهی که به اختیار ایجاد کننده آن ایجاد می شود و هیچ قهر و جبری در آن وجود ندارد. خداوند فرمود حمد یک جا و یک باره و همه از آن اوست، از آن خداوند سبحان است. مثل این که در پاسخ این علامت سؤالی که در ذهن مخاطبان ایجاد شد، ادامه آیه شریفه پاسخ رو مطرح می کند که چرا حمد و تمام حمدها و ستایش ها در هر کجای وجود اگر شکل گرفت و محقق شد از آب حضرت سبحان است، چرا الحمد لله؟ یک، به دلیل آن که او الله هست، یعنی ذاتی است که تمام جمال و کمال در وجود او نهفته است و همه از وجود او جاری و ساری می شود. اگر این چنین است، پس حمدها هم از اوست، ستایش ها هم از آن ذات مبارک اوست. به دنبال اون فرمود رب العالمین، اللهی که رب العالمین است، مربی و تربیت کننده عالمین است. علت دومین توجیهی که برای اختصاصی بودن هم به خداوند سبحان دیده می شود آن است که مقام تربیت تمام هستی را او عهده‌دار است. خداوند مربی است و مقام تربیت قابل ستایش است. هنگامی که اون تربیت در جمیع ابعاد و شرایط و خصوصیات باشد، شکل دیگری را پیدا می کند. در عین این که دانستیم که تمام هستی در زیر چتر حمایت تربیتی خداوند قرار می گیرد، علت دوم حمد هم گفته شد، این که حمدها از آن خداست. چرا؟ چون اگر هر کسی در هر کجای وجود جلوه و جلالی نشان می دهد، این تلقی و دریافتی از تربیت خداوند دارد، یعنی پرتوی از تربیت الهی بر وجود و هستی تابیده است. عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، در ازل پرتو و وسط به تجدید هم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. این پرتو به حسن و پرتو به تربیت بر هر وجودی که به تابت قابل ستایش میشه. این ستایش از تابنده این پرتو است، نه از گیرنده آن. لذا الحمدلله رب عالمین. چون موجوداتی که تحت تربیت تکوینی الهی در میان، چه آدمیان که تربیت اختیاری رو از خداوند میگیرند، هر کجا که انسانها حجابها رو به کناری بگذارند، از انانیت و نفسانیت برخیزند، خود رو بنهند، تربیت خدا رو میگیرند و اگر بگیرند استحقاق هم دارند و این هم از آن صاحب تربیت است، این از آن صاحب هدایت است که خداوند سبحان است. پس علت دوم حمد و اختصاص حمد به خداوند مقوله تربیتی است که بین او و بین وجود و هستی برقرار است. در خصوص کلمه العالمین هم اشاره کردیم که هر چند جماعتی را عقیده بر این است که عالمین ممکن است اختصاص به جن و انس، فرشتگان، آدمیان، ملائکه الله و این گروه داشته باشه، اما در خود قرآن اشاراتی میبینیم که این اشارت حاکی از اینه که این تربیت عمومی است و مراد از عالمین تمام هستی است. ببینید در بعضی از آیات میخوانیم و هو رب و کل شیء، و هو رب و کل شیء، خداوند مربی همه چیز است. اگر گفتیم کل شیء، عالمین میشه چی؟ میشه کل شیء. و کلوشه یعنی هر آنچه مادون خداوند است، هر آنچه غیر الهی است. پس الحمدلله رب العالمین، عالمین برابر با کلوشه است، یعنی تمام وجود و هستی. چون خداوند سبحان تربیت خود رو بر تمام وجود پرد و افشانی کرده است، استحقاق آن دارد که بگوییم الحمدلله، حمد از آن است، الحمدلله رب العالمین. خب اما سخن و گفتگوی امشب از اینجا آغاز می شود که الرحمن الرحیم دو صفتی گفته می شود که قبلا این صفات رو دیدیم در بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه الرحمن و الرحیم مجدد این دو وصف خداوندی باز به صحنه می آید و در سومین آیه از سوره مبارکه هم به عنوان یه آیه مستقل مطرح میشه، الرحمن الرحیم، این به عنوان یالی مستقل. اولین سوالی که به ذهنمون می آید این است که آیا گفتن کلمه الرحمن الرحیم یه نوع تکرار نیست؟ خداوند اینجا یه تکراری رو به کار می بندد یا نه؟ دو، اگر تکرار است آیا شایسته است یا نه؟ آیا تکرار در یه سوره کوتاه یه مضمونی مجدد به صحنه بیاد و تکرار بشه، این آیا شایستگی و زیبایی و بلاغت و فصاحت، پسندیدگی و دلچسبی دارد یا ندارد؟ این دو سوال ممکنه اینجا ذهن ما رو به خود مشغول کند. اما نکته اول، آنچه در اینجا دیده می شود تکرار است و تکرار نیست، به دلیل دوم که اشاره می کنم. اتفاق داشته باشید عزیزان، به طور کلی ما در زندگی حاجتمند به تکراریم. مقوله تکرار در خیلی از موارد و زمینه ها لابد که نه اضطراری و ضروری، الزامی است. اساسا ما در تولید حاجت به تکرار داریم، ما در تربیت حاجت به تکرار داریم، خیلی از پدیده های عمومی زندگی ماست که تکرار است و اگر اینها نباشد زندگی منقطع میشه و قطع میشه. خیلی از حالات وجودی درونی و برونی ما متوقف بر پدیده تکرار است و این مشکلی نیست. اون چه مهم است اینجا این قضیه است که تکرار گاه مفید است گاه غیر مفید. تکرار مفید به جاست، شایسته است. تکرار مفید غیر مفید آن است که مخل، ممل، کسالت آور است. تکرار می شود انسان خسته می شه. اما آیا تابش هر روزه خورشید، هنگامی که شعاع زیبا خورشید هر روز می تابد و پهنه زندگی انسان ها رو روشن می کند، هیچگاه احساس ملال از خورشید برای شما آمده است؟ آیا احساس خستگی و دلتون گرفته است که چرا امروز باز خورشید در آمد؟ یا نمیگویید سر آن ندارد امشب که برای آفتابی؟ باز دلتنگی برای خورشید میکنید. آیا اگر یه شبی ماه رو نمیبینید و شب دیگر میبینید، شب بعد میبینید، آیا احساس ملال و کسالت دارید؟ آیا از روییدن هر بهار احساس خستگی میکنید که این بهار باز هم آمد، باز دلمان گرفت که دامن طبیعت سبز شد، این سبز قبای طبیعت پراکنده شد، گسترده شد؟ آیا از قطرات لطیف باران که تکراری بر سر شما میبارد احساس ملال میکنید، احساس کسالت میکنید؟ آیا از محبت تکراری نزدیکانتون به خودتون احساس ناخرسندی دارید؟ یا دوست میدارید جملات شیرین رو باز هم بشنوید؟ نه، تکرار بد نیست. عمده این است که تکرار چه نوع باشد، تکرار یا مفید است یا غیر مفید است. در مقوله تربیت ما تکرار مفید میخواییم. تکرار خشک به اصطلاح ممل خسته کنندان است که جمله‌ای بدون هیچ تغییر چه در انگیزه چه در شکل اون هی مطرح میشه. این در مقام تربیت هم نکوهش میشود، ناپسند است. در تعلیم و تعلم هم باید معلمان اجتناب از این شیوه تکرار کنند. اما یه شیوه تکرار داریم که خوش است و دلنشین و دلنواز، با اون تکراری است که یه تفاوتی با شیوه قبل دارد. اون تکراری است که انگامی که می آید انسان مشتاق شنیدن بار بعدی است. این تکرار پسندیده است، به جاست. آنچه خداوند سبحان در قرآن اگر می بینید مقولاتی، موضوعاتی، کلماتی، مباحثی مکرر می آید، این قند مکرر است. کلما کرر قرر می آید که تثبیت در خاطر ما باشد. اما شیوه تکرار در قرآن یا انگیزه اون یا قالب اون فرق می کند. اگر خداوند مطلبی رو به شکل تکرار در قرآن میگه، این متفاوت با بار قبل است. الان همینجا خدمت دوستان عزیز تمرین میکنیم این بحث رو. قبلا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان و رحیم، به عنوان آغازگر کار، به عنوان صفت رحمت در وجود خداوند مطرح شد. با استعانت از اون الله ما کار رو شروع. چرا از خدا استعانت میجوییم؟ چون رحمان و رحیم است، چون رحمت در ذات او وجود دارد. اون هم رحمتی که شروع رحمت از اوست، ادامه رحمت هم از اوست، رحمان و رحیم. اون هم رحمتی که هم گسترده است، هیچ کس محروم از این رحمت نیست، هم در این حال اون کسانی که استحباب بیشتری دارند بیشتر می نوشند و می خورند. هم رحمان است هم رحیم است. این علت گفتن رحمان و رحیم در بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد ادامه دادیم الحمدلله رب العالمین، باز الرحمن الرحیم، دیگه اون انگیزه قبل نیست. اینجا خداوند به عنوان دو تا صفت ذات خودش رحمان و رحیم رو مطرح نمی کنه. علت آمدن دوباره رحمان و رحیم تعلق به ارتباط حمد با رحمته. یعنی بحث اینه اگر حمد ها از آن خداوند است، علتش اینه که خداوند رحمت دارد. هر کجا که رحمت و مهربانی میبینید، اینجا جایگاه ستایش است، جایگاه حمد است. این ارتباط مقوله حمد و مهربانی و رحمت رو خداوند داره مطرح میکنه. اونجا بحث استعانت و رحمت بود، هیچ ربطی به این نداره. اینجا دارد خداوند این رو مطرح میکنه که یکی از علل محمود بودن و حمد اختصاصی خداوند این است که مهربانی بی دریغ خودش رو متوجه بندگانش کرده است. یک. دو، این که اساساً وقتی نگاه میکنید الحمدلله رب العالمین، کدام تربیت موفقی است؟ کدام ربوبیت به بار می نشیند اگر انگیزه درون مایه تربیت جز مهربانی باشد و عطوفت؟ این رحمت، این تربیت فائده نمی کند. اون تربیتی موفق است که جان و روح اون رو رحمت تشکیل بدهد. عطوفت و مهربانی مربی نسبت به مربا و اون کسانی که مقابل او ایستادند. اگر معلم از نگاه مهربانه و عطوفانه برخوردار نباشد، هیچ پیوند درستی با شاگردانش و متعلمین نمیتونه برقرار کنه. اگر مربی نگاه پر عطوفت و پر مهر خودش رو متوجه شاگردانش نکند، هرگز در مقام تربیت نمیتواند موفق باشد. اون جان و روح ربوبیت رو چی تشکیل میده؟ الرحمن الرحیم، رحمت، رحمت، اون رحمت است. اونم دو نوع رحمت. تربیت هم دو نوع است، یه تربیت عام است، یه تربیت خاص است. یه تربیت رحمانی است، یه تربیت رحیمی است. چقدر زیباست. خداوند دو حوزه و دو شاخه تربیت رو مطرح میکنند. یه ربوبیت عام که همه رو زیر پوشش میگیرند از نوع ربوبیت رحمانیت، یه ربوبیت و تربیت خاص که اون کسانی که قسم اول رو و تربیت اول رو جواب دادن گرفتن به جان، حالا میان در فاز دوم و مرحله دوم زیر چتر ربوبیت رحیمیه قرار میگیرن. اینا میان از این تربیت دوم استفاده میکنن، اینا به شکل ویژه برخوردار میشن، به استفاده میکنن و بهره میبرند از این نوع دوم. اتفاق فرمودی پس خیلی فرق کرد، اصلا این مدخلیتی نداره به اون بحث اول. ولو الفاظ تکراری است، الرحمن الرحیم، اما انگیزه تکراری نیست، کاربرد تکراری نیست، استفاده تکراری نیست. هنوز هم میتوان در اینجا بحث کرد، هنوز هم میتوان علت گفت برای اینکه چرا خداوند در رحمان رحیم رو مجدد اینجا به کار میبندد. خب فرمود الرحمن الرحیم، اون خداوند رحمان رحیمی که علت توجه او به بندگانش رحمت اوست، علت تربیت او رحمت اوست. و تکرار میکنم دوستان عزیز، اگر نگاه مربی در مقام تربیت و نگاه معلم در مقام تعلیم نگاه رحیمانه نباشد، نگاه قرین با رحمت و مهرورزی نباشه، این تربیت میشه تربیت مکانیکی، میشه تربیت خشک، تربیت بدون انعطاف، تربیت بدون لذت. این میشه همون درس اخلاقی که گاه به شکل تکلیفی در کتاب درس میخواند دانشجو که دو واحد درسی رو پاس کنه به نمره درس اخلاقش بگیره، هیچ چیزی هم براش نداره، میخواد این درس رو بگذراند، مانندی که داره دو واحد نمیدانم عرض به خدمتون دیفرانسیلشو میذراند، دو واحد داره فلان درس حسابش، میخواد این هم بگذراند. این هیچ اون ارتباط رو با روحش برقرار نمی کند، مگر گوینده یا اون درس، مگر اون معلم این هنر رو داشته باشه که بتواند این درس رو تبدیل به چه بکنه؟ زمزمه محبتی. اگر تربیت تبدیل شد به زمزمه محبتی، آنگاه جمعه هم به مکتب می آورد، آنگاه مؤثر می شود و افاقه می کند. به این شیوه تعلیم و تربیت خداوندیست. خداوند اون جانمایی تربیت رو در مهربانی و رحمت قرار داده است. انگیزه این است، روح این است، پیکره این است، الرحمن الرحیم. و عرض کردم شاخه های رحمت هم متفاوت است. یه مربی نمیتواند تمام تعالیم تربیتی خودش رو به مخاطبانش یک جا هدیه کند، گروهی با رحمت و ربوبیت رحمانیه، گروهی با ربوبیت رحیمیه سر و کار دارن. عده‌ای رو باید به پروراند خاص، عده‌ای رو به شکل عام بگیر. تمام اینها الگوست، تمام اینها الگوست. یه اشارتی رو با داخل پرانتز عرض میکنم، اشارتی با بعضی از دوستان بنابر بعضی از شاخه های کاری و یه کار تألیفی که در دست است انجام میدادیم، همین سوره مبارکه حمد رو از ابعاد صرفا مدیریتی سوره مبارکه حمد با دوستان بررسی میکردیم. شاید تو همین هفت آیه ده ها نکته خاص برون کشیده شد، توفیقی باشد انشاءالله عرضه می شود و مشاهده خواهید کرد. یکی از ابعادش همینه که عرض می کنم، این ارتباطات ویژه‌ای که بین حمد و تربیت و رحمانیت وجود داره. سه نکته مهم: ستایش، تربیت، رحمت، به سه ضلع مثلثی رو تشکیل می دهد که این چیز دیگری است. فرمود الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. خب این قسمت گذشت، پس بنابراین مجدد خداوند سبحان این کلمات رو گفت، اما با بار دیگر و با یه فضا و جب و حال دیگری کلمه الرحمن الرحیم گوش نواز شد. و این رو هم غفلت نکنیم عزیزان، در عین این مطالبی که بنده عرض کردم که در این آیه وجود دارد و گفته شد خدمت دوستان عزیز، ببینید این کلمه رحمت چهار بار تو سه آیه تکرار شد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم. شما سه آیه بسیار کوتاه رو گفتید، اما چهار بار واژه رحمت و مشتقات اون رو به صحنه کشیدید. چطور میشه مسلمان مخاطب سوره حمد باشد؟ چگونه میشود یه مسلمان ده بار در روز به وجوب قطعی شرعی سوره مبارکه حمد رو بخونه در نمازش و این رحمت در جانش اثر نکنه؟ خوی و خصلتش رحیمانه نشه؟ سبوعیت رو به کناری نگذارد؟ خشونت بیجا رو به کناری ننهد؟ باز همین رحمت به دل ننشینه؟ باز همین عطوفت جان انسان رو تلطیف نکنه؟ یعنی اینها می نوازد پرده گوش رو، و هی تکرار میشه و هی تذکر در این حال در ذهن میاد. مالک یوم الدین. خب تا اینجا حضرت باری تعالی گفت، از استعانت به نام خیش سخن گفت، حمد و ثنا به حضرت خود و ادله اون رو مطرح کرد، باز هم اینجا مالک یوم الدین مثل این که علت این حمد حاجت به تکرار دارد، باز هم یه علت دیگه برای حمد الهی مطرح میشه که چرا الحمدلله رب العالمین، چون مالک یوم الدین، چون خداوند مالک یوم الدین است. حالا من این کلمات واژگان رو طبق معمول توضیح خواهم داد، اما قبل از ورود به توضیح واژگان یه بستر آیه چهارم رو خدمت دوستان عزیز میگشاییم، بررسی میکنیم، اونگاه واژگانش رو دقت خواهیم کرد. فرمود مالک یوم الدین، تا این قسمت شما میبینید صفات الهی رو، آشنا میشید با حمد و ثناء خداوندی، با رحمت الهی، با حمد الهی، تمام این مطالب رو دیدیم، یعنی زمزمه یا آشنایی با خداوند وجود و هستی و خالق خلقت و آفرینش است. حالا یک بار میبینید مالک یوم الدین. ببینید عزیزان، اگر حمدی بخواد محقق بشه، یکی از نکاتی که یه پدیده ای، یه کاری مورد حمد قرار بگیرد این است که کاری باشد، فعلی باشد، پدیده‌ای باشد که پایان پسندیده‌ای برای اون متصور باشد. اگر یک کاری آغاز بشه که خوش آغاز و بد فرجام یا بی فرجام باشد، هیچگاه هیچ عاقلی چنین کاری رو مورد حمد و ستایش قرار نمیدهد. کار بدون پایان حمد و ثنا ندارد، تعریف و تمجید ندارد. کار رها شده یه ول، این که نباید مورد ستایش قرار بگیرن، اون کاری رو عاقلان و حکیمان می ستایند و خردمندان می دانند که پایان خوش حکیمانه در انتظار او باشد، یعنی یه هدفمندی در کار و مسیر وجود داشته باشه، و الا فایده نمی کند، افاقه نمی کند. یک. دوم، اون کاری مورد حمد و ستایش قرار می گیرد که نتیجه گیری از اون متصور بشه، یه نتیجه گیری در اون باشه، یه جنبندی پایانی داشته باشه، یه حساب و کتاب در پایان اون حاکم باشه. اگر یه کاری انجام شود و هیچ در پایان اون حسابی و کتابی و جنبندی و نتیجه گیری نهایی نباشد، این کار قابل ستایش و تقدیر و تمجید و تشبیه نامه نیست، مگر اینکه در پایان یه جنبندی اصولی، یه نتیجه گیری پایانی، یه دستبندی دقیق در نهایت و پایان این کار باشه. این کار بسیار شایسته است و پسنده است. یه معلمی که کلاسش رو شروع کرده است، اگر این ترم به پایان رسیدی درس گفته شده اما در پایان هیچ نه جمع‌بندی است، نه نتیجه گیری است، نه مشخص است که چه بوده است و چه کرده است، چه کسی این معلم رو تشویق میکنه؟ چه کسی مدال افتخار به سینش میزنه؟ این یه معلمی است بی‌کفایت، بی‌درایت که چنین کاری رو انجام داده است. اونجا حمد و ستایش است، در کاری حمد و ثنا است که پایان هدفمندی داشته باشه، نتیجه گیری معقول در پایان باشه، جمع‌بندی نهایی برای اون کار متصور بشه. خداوند سبحان شایسته حمد است، تمام حمدها از اوست، پس باید در پایان خلقت، در پایان آفرینش الهی یه هدفی وجود داشته باشه. یعنی آدمیان که از اجزای این مجموعه خلقتن، که الان بعد از این آیه انشاءالله در گفتگوهای بعد ما تازه به صحنه می آیم، هنوز به صحنه نیومدیم، ما خداوند داره فقط سیرها رو برمی شماره، حرکتهای ما رو میگه، هنوز ما نیومدیم. وقتی تمام این کلی و حرکتها گفته شد، بعد ما برمی خیزیم میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ما هنوز نیومدیم تو صحنه، هنوز خداوند داره تصویر میکشد. خداوند سبحان ابتدا رو گفت، حرکت آغازین رو گفت، حمدش رو گفت، ثنایش رو گفت. حالا بدونید یکی از علتهای تعلق حمد حسن پایان آفرینش و خلقت هست، یعنی اون الله که خالقه این خلقش رو بسیار نیک جمع می کند. یوم نطب سما، این آسمان برچیده می شود، زمین به حسن و نکویی برچیده می شود، پرونده شما آدمیان جمع نهایی دارد، یه هدفمندی برای پایان شما و حضور شما تو خلقت وجود دارد. من به خود آمدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم. در سوره مبارکه یهود اشاره کردم غایت خلقت انسان کامل، اما انسان کامل و آینه دار طلعت الهی به جایی میرسد که این دنیا بسیار کوچکتر از حضور اوست. اصلا عددی نیست این دنیا که این انسان بخواد حسن الفتی با این دنیا ببندد، عهد و خوبتی با این دنیا برقرار کند. پشیزی برای او دیگه نمیارزد وقتی به اون کمال نهایی میرسد. اینجا باید پا بنهد به یه جهانی، به یه عالم نو. لقد علمتم النشأة الأولى، نشأه اولا رو باید پشت سر بگذارد، اونگاه به نشأه بعدی پا بنهد. باید سرخوش است جهانی باشد که با روح متکامل او تناسخ داشته باشه، تناسب داشته باشه. این دنیا که سنخیت نداره، این دنیا که این حالت رو نداره، هدف نیست اصلا برای انسان آینه داره تلحت الهی. این دیگه باید برسه به اون لقاهش، این باید برسه به تمام وجود خودش، این باید برسه به تمام آفریننده خیش، به تمام اون جمال و زیبایی ها و جلال ها برسه. و این دیگه اون هدف نهایی و هدفمندیست. انا لله و انا الیه راجعون. خب اون نتیجه گیری پایانی باید باشد. خداوند خلقت را آغازیده است، به پایان میرساند. شما آدمیان به صحنه می آیید، پرونده شما بسته میشه. جمع‌بندی و نتیجه گیری نهایی باید باشه به تک تک اعمال و رفتارتون و تک تک انسان ها، تا حساب دقیق در پایان کار و جمع‌بندی نهایی نباشه نمیشه این سفر رو بست، نمیشه این تراز رو گرفت. تا ترازی در پایان کار نباشد، عقل و حکمت در این کار نبوده است. مالک یوم الدین، خداوند اون سیر پایانی رو به رخ آدمیان میکشد. بعد از اون شروع بسم الله، بعد از اون شروع زیبا با رحمت او و استعانت، بعد از اون اومدن و قرار گرفتن در مسیر تربیت، بعد چی میشه؟ بعد به کجا میرسد کار؟ بعد با آب رحمت امتزاج پیدا میکند این تربیت آدمی و روح انسان. بعد این منتهایله چی میشه؟ مالک یوم الدین، به اون هدف نهایی دست پیدا میکنه، میرسد به اون نتیجه پایانی که الان وارد جزئیات اون انشاءالله خواهیم شد و توضیح خواهیم داد. پس علت طرح مالک یوم الدین یکی دیگه از ابعاد حمد خداوند است، محمودیت الهی است و حمد اوست که مالک یوم الدین. و این رو هم توجه داشته باشید. و گفتن این کلمه مالک یوم الدینه که زمینه ساز میکنه، زمینه رو میسازه برای یاک نعبدو. یعنی تا که میگه مالک یوم الدین، مثل این که یه حسی میاد رو وجود ما آدمیان، خدا ما رو از پشت پرده بیرون میکشد، میگه بسم الله بگید، حالا سخن و حرفتون رو بگید، ایاک نعبدو. توجه کنید چه عرض میکنم دوستان. تا زمانی که حس مسئولیت رو دوش انسان نیاد، رو دوش کسی نیاد، هیچ به فکر نیک انجام دادن کار یا عملی نمی افته. من که مسئولیتی ندارم در این فضا، من کاری انجام بدم یا ندم چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه؟ نیک من یا بد من چیست؟ فعل من یا عدم اون چیست؟ معنا نداره. اما وقتی مسئولیت میاد رو دوش، وقتی مشخص میشه اون نتیجه گیری، هدفمندی، پایان کار، اصلا خداوند یه بار سنگین رو داره دوش آدمیان میگذارد با مالک یوم الدین. یعنی به بیانی الرحمن الرحیم اومد، اصلا یه حالی رو در وجود ما ایجاد کرد این رحمت. تا که این رحمت دلنواز رو شنیدیم، مالک یوم الدین مثل این که یه حالت خوف و رجاست، مثل این که یه حالت شور و شوق، در این حال با هشدار و بیداری رو خداوند کنار هم میچیند و ما رو هشدار رو به اون میدهد. و دیگه چاره نیست جز این که بگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب این مقدمه یه بحث، حالا وارد میشیم تو خود مالک یوم الدین. اما مالک یوم الدین همان گونه که میدانید از اینجا آغاز میکنیم که دو قرائت در این آیه وجود دارد، ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، هر دو قرائت وارد است، یعنی هیچ اشکالی هم ندارد. علت این که ایرادی بر این دو قرائت نیست، چون دو قرائت در مورد خداوند فرقی نمی کند. این رو التفات داشته باشید عزیزان. من یه توضیح مختصر نه طولانی عرض می کنم. کلمه مالک از ماده ملک میاد، کلمه مالک اصفهانی میکنم از ماده ملک میاد. ملک یعنی چه؟ یعنی اون علقه و ارتباطی که بین انسان و یه شیئی ایجاد میشه. اصلا خود کلمه ملک، مالکیت، به معنای اون سلطه و تسلطی است که انسان بر اشیاء خارجی دارد. اینو میگن ملک. کسی که این سلطه رو داره میشه مالک. این میشه مالکیت. فرایند مالکیت، تسلط آدمیان بر اشیاء خارجی است که اختیار اینها دست ماست. این میشه مالکیت. کلمه ملک از ماده ملک نمیاد. کلمه ملک، ملک، ملوکیت، اینا یه ریشه دارن. ملوکیت اون حالت تسلط یک کس بر کسان دیگر است. یعنی وقتی یه شخصی فرمان به دیگران میراند، نفوذ امر داره، امر و نهی میکند، نه بر اشیا، بر اشخاص، نام این کس میشه ملک، شأن او میشه ملوکیت. این ملوکیت داره و این ملکه نه مالک. التفات فرمودید؟ پس فرق بین مالک و ملک این، مالک بر اشیا اختیارداری میکند، ملک بر اشخاص اختیارداری میکند. حالا این جمله که عرض میکنم اگر دقت کنید، این فرقی که وجود داره مال ما آدمیان است، مال ما انسان هاست. یعنی در میان ما آدمیان ما مالکی داریم و ملکی داریم. ما یه اختیار ملکی داریم. این کتاب از من است، این میز از شماست، خانه از حسن است، کتاب نمیدانم، ماشین از زید است. این اختیاراتی است که ما بر اشیاء داریم. حالا ما اختیار بر اشیاء داریم، اما اختیار بر اشخاص ممکنه نداشته باشیم. مال داشته باشیم اما کسی فرمان ما نخرد. درست است، همینطور است. خیلی هستم که مال دارن اما جربوزه ملوکیت ندارن. اینا رو کسی به عنوان ملک قبول نمی کنه. ولو مالکن اما دارندگانی هستن که توانندگان، توانایان نیستن. اون توانایی ملوکیت رو ندارن ولو دارندگان زرند. این هست تو ما آدمیان. البته اگر کسی به مقام ملک برسه، یه تفوقی دیده میشه بین ملک و مالک. به چه دلیل؟ به دلیل این که وقتی شما اختیار مال رو دارید و مالک میشید، این اختیار کار رو زیر یه محدوده قانونی برگزار میکنید. یعنی جناب عالی اختیار ملکتون رو دارید، میخواد زمین خانه بسازید، بعد میگم برید پروانه بگیرید. یعنی چی؟ یعنی این مالکیت شما زیر اعمال ملوکیت داره اجرا میشه. یعنی یه ملکی بر مالکیت شما چی میکنه؟ نظارت میکنه. نظارت میکنه. شما میخواین تصرف در ملکتون بکنید، اما این تصرف یه قانونی داره، یه ضابطه‌ای داره. یعنی برتری ملک بر مالک از اینجا ظاهر میشه که اون ملکه که به شما میگه اینجا میتوانی تصرف کنی، اینجا نمیتوانی تصرف کنی. پس تو خود ما انسانها که نگاه میکنید، مقام ملک از مقام ملک فراتره، یه قدی گسترده تر است. اما اینها به چه دلیله؟ به دلیل این امور اعتباری ما انسان هاست. اینا مقولات زندگی بشری است. یعنی مالکیت ما اصلا یعنی چی؟ یعنی اعتبار. امروز آقا مالکم، فردا شما مالکید. این خانه شما اسبابتون میکشید میاد بیرون، امضا میکنید، میشه از آن دیگران. اینا یه اعتبار. ما مالک حقیقی که نیستیم. ما که ملک ایجاد نمی کنیم، ما که به وجود نمیاریم، ما که اختیار و سرنوشت این ملک به سرنوشت ما گره نخورده است. نه، مالکیت های ما مالکیت های اعتباری است. گاه هست و گاه نیست. زمانی دیده می شود و زمانی دیده نمی شود. ملک ها هم همینه. حکومت ها هم همین است. مالکیت و ملوکیت هر دو در دنیا اعتباری است. میبینیم ملک هایی که این که دیدی عرض داشت، این که در شهنامه ها آوردند رستم و روبین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک که از بسی خلق است دنیا یادگار. بالاخره تلک الایام نداولها بین الناس. قرآن میگوید که این ایام این دست اون دست میشه، دست مردمان میچرخد، گاه از من و گاه از تو. ما ملوکیت و ملکیتمون اعتباریست نه حقیقی، لذا فرق داره با هم. اما در مورد خداوند سبحان که این نیست. خداوند مالک حقیقی است. اگر میبینید میگوید لله ملک السماوات والارض، ملک آسمان و زمین از خداست. لله ما فی السماوات والارض، ملک آسمان و زمین از خداست. خدا هم ملک آسمان و زمین و وجود و هستی است، هم مالک هستی است. بین ملک و ملک خدا مثقال ذره تفاوت نیست. خدا هم قدرت و نفوذ در تمام هستی رو داره، یعنی ملک داره. نه تنها خدا قدرت و نفوذ بر تمام هستی و آفرینش داره، بلکه به یدهی ملکوت و کلشه. از ملک بالاتر ملکوته که ما بوشو نکردیم. ملکوت یعنی چی؟ یعنی سلطه نه بر ظاهر مثل دنیا، سلطه بر عمق و جان، سلول سلول ذره ذره هستی. این مال خداست. به یدهی ملکوت و کل شی، نه ملک بلکه ملکوت. خداوند مالک همه چیز است، حتی مالک فرماندهی. قل اللهم مالک الملک، حتی ملک هم دست کیست؟ دست خداست. پس در مورد خداوند سبحان مالک و ملک هیچ تفاوتی نمی کند. این تفاوت در مورد ما انسان هاست. آیه را چه ملک بخوانیم چه مالک بخوانیم، خداوند هم صاحب اختیار وجود و هستی است، هم دارنده آفرینش است. هستی از آن اوست و این روشن و بدیهی است و مشکلی ندارد. اما در این حال یه نکته اینجا وجود داره و اون این است که فرمود مالک یوم الدین. به نظر بعضی ها اومده است که کلمه ملک یوم الدین این شاید مثلا در قرائت جالب تر باشه. خب این هم برمیگرده به همون ذهنیتی که دارن، یعنی عرض میکنم به ذهنشون اومده است که مثلا ملک یعنی اون کسی که قدرت و اختیار و تسلط دارد. نوعا وقتی نگاه میکنید این استعمال رو ما در میان اصطلاحات بشری داریم، میگید ملوک عصر سامانی، ملوک عصر ساسانی، ملوک عصر هخامنشی، ملوک عصر نمیدانم غزنوی. یعنی ملک و سلطنت رو به زمان استناد میدن، اما مالکی نمیگید. مالک عصر هخامنشی، مالک ساسانیان، مالک نه مالک نمیگید، ملک میگید. میگن شاید این تناسب داشته باشه که بگیم ملک یوم الدین، چون بحث یومه لذا این تناسب بیشتری داره. اما این هم حرف چندان محکم و استواری نیست، چون گفتم در مورد خداوند سبحان این حرف از بیخوبان برداشته می شود. و در مورد قیامت خوب دقت کنید، خدا هر دو تعبیر رو به کار می بره. اگر شما بگید مالک یوم الدین یعنی خدا مالک قیامت دیگه، در قیامت لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، سوال میشه کی سوال میکنه؟ خداوند. از آن کیست ملک امروز؟ خود خدا جواب میده لله الواحد القهار. پس خدا چی داره در قیامت؟ ملک دارد، ملک یوم الدین. اما از اون طرف باز در خود قرآن میبینید که یوم قیامت چه روزی است؟ یوم لا یملک نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله. قیامت عالمی است که هیچ کس مالکیت هیچ چی رو نداره اونجا جز خداوند. پس خدا شد چیه قیامت؟ مالک قیامت. طبق آیات شریفه هم مالک است هم ملک است، چانه زدن نداره. مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین هیچ تفاوتی در مورد خدای سبحان نمی کنه. خب حالا این که بحث لفظی بود و گذشته، مالک یوم الدین، کلمه و واژه یوم اولین معنایی که به ذهن دوستان می آورد، یعنی دقیقا تا میگید یوم شما ذهنتون میاد معادل با روز، یعنی میگید روز. روز یعنی که آنیست که در تقابل با شب است، یعنی آن قسمتی از زمان که در آن تاریکی وجود ندارد. این به ذهنتون میاد روز معادل با یوم. مالک یوم الدین، خداوند مالک روز قیامت است. زیاد هم در زبان میگیم روز قیامت روز قیامت، اینم به کار میبریم مطرح میکنیم. با حالی که میدونیم کلمه روز اصلا یه مقوله ایست که مال کجاست، روز و شب یه پدیده ایست که تابع شیوه قرار گرفتن خورشید و زمین است. زمین در تقابل با خورشید در حرکت وضعی خودش پدیده شب و روز رو تولید میکنه، در حرکت انتقالی خودش اون حالت ریولیشنی که زمین داره شما پدیده چه رو میبینید؟ فصول رو میبینید، ماه ها رو میبینید، فصول رو میبینید، چهار فصل سال رو میبینید. خب بحث روز یه چیزی است که در ارتباط با خورشید و زمین به این نظم منظومه شمسی است. اگر این نظم فرو بپاشد بعد چی میشه؟ شما شاهد روزی دیگه روز وجود نداره از بی خوبه. و ظاهرا این است که بحث عالم قیامت بحثی است که از شمس و کبرت دیگه خورشیدی نیست. آیزن نجوم منکه دارد دیگه ستارگان این چنین نمیستن دیگه، نه ماهیست نه زهزان زلزلت الارض زلزال ها، این زمین تکه تکه میشه دکن دکن دیگه، نه زمین است نه خورشید است نه این منظومه پا بر جاست. پس روز و شب در اون عالم معنا ندارد. کلمه یوم به معنای روز در اینجا غلط و نابجاست و این مفهوم نیست. بعد از کلمه یوم ممکن روزتون به ذهنتون بیاید که خب حالا اگر یوم به معنای روز نیست، گاهی به معنای دیگه هم به کار میبریم. به معنای روز نه، اما روزگار، روزی روزگاری. کلمه روزگار رو، روزگار از آن که گه عزت کند گه غار دارد، چرخ بازیگر از این بازیکه ها بسیار دارد، گاه روزگار به کار میبریم. روزگار غیر روز دیگه. روزگار یعنی چی؟ یعنی زمان نامحدود. یعنی زمان نامحدود. بعضی ها میگن کلمه یوم به معنای روزگار است نه روز. روزگار یعنی یه دوره زمانی. بدم نمیگن کلمه یوم به این معنا به کار برده میشود. ببینید خداوند سبحان در قرآن گفت که آفریدیم آسمان و زمین رو در چه زمانی؟ فی ستت ایام، در شش یوم. این یوم یعنی چه؟ یعنی دوره، یعنی روزگاری. در شش روزگار، در شش دوره خداوند سبحان آفریده است. این معنا هست. اما اینجا کلمه یوم فراتر از این معنا میده. به آخره در روزگار هم یه صحبتهایی میاد دیگه، مثل اینکه کلمه یوم در یوم الدین دو معنای عمده داره. شما 102 نام برای قیامت در قرآن دارید که اکثر اینا با یومه، یوم الحسره، یوم التقابن، یوم الحساب، یوم الجزا. به یوم الجزا در قرآن نداریم. عرض به خدمتون یوم الفصل، یوم الوصل، و این نام ها هی با یوم در کلام الهی میاد. چنین استفاده می شود از آیات شریفه که کلمه یوم یک معنای اون معادل با عالم است، یه پدیده عظیم که از اون تعبیر به عالم می کنیم. یوم یعنی عالم. خداوند سبحان کل یوم هو فی شأن، خداوند در هر عالمی ایفا و نقش میکند. تمام عوالم دست خداوند سبحان است. اینجا که بحث روز نیست که، کل روزم خودش یکی از شؤونات الهی نیست، از شأن و کارهای خداست. اصلا غلط اینجا اگر هر روزی خدا در کاری است، اصلا غلط این ترجمه اگر در قرآن ترجمه کرده باشد. این یوم به معنای عالم، خدا در هر عالمی ایفا و نقش میکند. کارها دست او، چه عالم دنیا باشد چه عالم آخرت باشد. ما یوم دنیا داریم و یوم آخرت داریم. پس بنابراین کلمه یوم به معنای عالم آخرت، به معنای عالم دین. یوم الدین یعنی عالم دین، جهانی که دین است. حالا جهان دین، دین رو توضیح خواهم داد، اما یه سوال اینجا وجود دارد. بالاخره از کلمه یوم بوی روشنایی می آید دیگه. در ذهن انسان هایی وجود داره، وقتی یوم میگن بالاخره روشنی میاد تو ذهنشون. چرا خداوند این واژه را برای عالم، چرا نفرمود عالم دین، چرا فرمود یوم دین، چرا به جای کلمه عالم یوم رو استفاده کرد که اون معنا رو بده؟ این خیلی نکته ظریفی است عزیزان. به این دلیل که در اون عالم و در جهان واپسین شما هیچ نقطه ابهام و تاریکی نمیبینید، برخلاف این که در دنیا نقطه های ابهام و تاریک برای ما وجود داره. بحث جبر و اختیار رو مطرح میکنیم، میکاویم، روشنش میکنیم، پتش رو میزنیم، آشکار میکنیم، میگیم آقا دیگه هیچ ابهامی هم ندارد. اما میبینیم در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا هشت باشد. ای پسر 1400 سال باز هنوز جبر و اختیار مطرح، با جبری و قدری مطرح میشه، باز شکوک و ردود و ابهامات و تردیدها تو این بحث وجود داره. وقتی نگاه میکنیم عزیزان به اطلاعاتمون در دنیا بینی و بین الله، میبینیم که اصلا مجهولات ما کجاست و معلومات کجاست. این جمله زیباییست، بعض از متفکرین علم تربیت اون سوی دنیا گفتن، میگن نیاز نیست شما به شاگردتون معلوم رو یاد بدید، شما به شاگردانتون مجهولات رو تعریف کنید براشون، اونگاه عالمشون کردید. یعنی شما معلومات رو یاد دادن کار هنر نیست، شما مجهولات اینها رو بهشون یاد بدید، بعد میدونید چی میشه؟ اینا میشن دارندگان معارف عظیم. اصلا تفکر یعنی چی؟ فکر یعنی حرکت از معلوم به مجهول یا از مجهول به معلوم. دقت کنید، تفکر یعنی چی؟ تفکر حرکت از معلوم به مجهول، نه از مجهول به معلوم. اشتباه نکنیم. لا عبادت که تفکر، هیچ عبادتی مانند تفکر نیست. تفکر اینه که انسان از معلوماتش میره سراغ چی؟ مجهولات. اصلا ریشه فکر رسیدن به مجهوله. خیلی حرف مهمی اینا که عرض میکنن. ما در دنیا اینطوریم، ما در دنیا غطاء یعنی چه؟ یعنی پرده. خیلی چیزها رو میبینیم اما شفاف نمیبینیم، مثل اینکه پرده رو چشممون هست، ناصافی میبینیم، صافی نمیبینیم. و کشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید. عالم قیامت عالمی است که این پرده از مقابل چشم ما به کناری میرود. دز اونجا یومه، روشنه، هیچ نقطه تاریک نداره، هیچ مجهولی نیست اونجا، هیچ شکی نیست، هیچ تردیدی ره نداره، هیچ گره ناگشوده و نامکشوفی در عالم قیامت نیست. لذا به اون یوم گفته میشه، روشن، مبین، آشکار، شفاف، همه چیز شفاف سازی میشود در اون عالم. لذا به اون عالم خداوند اون عالم یوم میگوید، مالک یوم الدین. حمد از آن اون خداییست که مالک یوم الدین است. خب کلمه یوم تا اینجا مشخص شد، واژه رو گفتیم، اما یوم الدین، دین چه معنا دارد؟ فقط یه جمله عرض میکنم دیگه، فکر میکنم که فرصت ورود بیشتر به این بحث رو متاسفانه از جهت وقت و مجال فرصت بحث نداشته باشیم، فقط همین جمله رو عرض میکنم. یوم الدین یه ترکیبه، یوم الدین یعنی روز دین. ما دو دین داریم عزیزان، ما یک دین بیشتر نداریم، مرادم از کلمه دینه. ما دو کلمه دین داریم. یک واژه دین واژه است که عربی است، در فرهنگ های لغت عرب میبینیم فقط واژه عربی است. یک کلمه دین داریم که نه، این فراملیتی است، اینترنشنال است. یه واژه دینی داریم که این در پارسی استعمال میشود، در عربی هم استعمال میشه، یعنی مشترک است بین پارسیان و تازیان. هم عرب به کار میبرد، هم پارسیان به کار میبرند این کلمه رو. این همانه که گاه در پهلوی باستان به شکل دعنا به کار برده میشده است. یکی از بخش های اوستای زرتشت دین کرد است. اصلا کلمه دین تو پهلوی باستان به کار برده میشده. این دین که در پهلوی و در فارسی به کار برده می شده است، به معنای کیش، آیین، آداب زندگی در رسیدن به سعادت و کمال، این معنای دینه. این همین کلمه دین در عربی به کار برده شده است و در قرآن به کار برده شده است. ان الدین عند الله الاسلام. این کدوم معنای دینه؟ یعنی آیین، کیش، مرام. پس ما دو تا دین داریم، یه دین مشترک بین زبان پارسی و عربی است، یه کلمه دین داریم نه، این فقط اختصاص به زبان عرب داره و دو تا معنای ویژه هم داره که انشاءالله معانی دین رو و جزئیات اون رو باید در نوبت آینده و مجموعه جمع‌بندی مالک یوم الدین رو و بعد علت حضور به عرصه عبادات را، ایاک نعبدو، یعنی انسان دیگه حالا با این بستر مساعدی که براش ساختن باید به صحنه بیاد و دم بزند که خدا یا فقط تو. با این هایی که من یاد گرفتم، با این معارفی که آموختم از اول سوره هم، اصلا نمیتوانم تصور کنم که رابطه ای با جز تو من در زندگی خودم در طول عمر برقرار کنم. لذا ایاک فقط تو. انشاءالله نوبت آینده این مقوله و این بحث رو با دوستان میگشاییم و ادامه این آیات رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگردانه، توفیق فهم بیشتر لطائف و ظرایف کرام خودش رو نصیب روزی همه ما بگردانه.